بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در اون سوالاتی که مطرح شد نسبت به الفاظ معاملات در تنبیه دوم، عرض شد که سوال سوم این است که این بحث صحیح و عام ثمره ای هم داره در معاملات، در باب معاملات و الفاظ معاملات. جواب معروف این است که نه، هیچ ثمره ای نداره. این که ما در الفاظ معاملات دنبال این باشیم که آیا اینها برای خصوص صحیح وضع شدن یا برای عام از صحیح و باز فاسد، در تمسک به اطلاقات تأثیری نداره، به دلیل اینکه اینها همطور که عرض شد ماهیت‌های مخترعه شارع نیستن، اینها امضایی هستن، تأسیسی نیستن که شارع مقدس اینها رو وضع کرده باشه مثلا برای خصوص اصلا وضع نشدن، اینها رو عرف وضع کرده. بنابراین این بحث اثری نداره، چون عرف اگر وضع کرده باشه و فرض کنید که وضع کرده باشه برای خصوص صحیح یا برای عام، در هر صورت صحیح عرفی غیر از صحیح شرعی است و بنابراین اون ماهیت، اون موضوع یعنی بی در عرف احراز شده است. بنابراین چه ما صحیحی باشیم در بحث الفاظ عقود و معاملات، چه اهمی باشیم، شک نداریم که به اینها در به این معامله، به این عقد در عرف بی گفته میشه، پس برای مشمول اهل لاول بی میشه. هر جا که شک کنیم در جزء و شرط، شک ما بر نمیگرده به شک در ماهیت، چون این ماهیت ها در عرف قبل از اسلام این ماهیت ها در عرف تعریف شده و معلومند و مبین هستن. بنابراین بی اسلامی یعنی همون بی از نظر ماهیت ها یعنی همون بی عرفی. حالا فقه ما و شرع مقدس یک اجزا و شرایطی بهش اضافه میکنه یا بهش کم میکنه، ماهیت وابسته به شرع نیست. بنابراین هر جا ما شک کنیم در اجزا و شرایط شرعی، این شک ما بر نمیگرده به موضوع و ماهیت، چه صحیحی باشیم چه عمی باشیم. پس بنابراین تأثیری در الفاظ عقود و معاملات نداره بحث صحیح و عام. این جواب معروفه. ولی مرحوم میرزای ناینی در فواید فرمودن که چرا ثمره داره. اگر ما الفاظ عقود و معاملات را قائل باشیم که وضع شدن برای اسباب، یعنی برای همون انشاءات و ایجاب و قبول و اینها، بر اونجا ثمره نداره، حتی هیچ ثمره نداره که ما صحیح باشیم یا اهمی باشیم. همونطور که عرض کردم اینا اسباب و عرفی هستن. ولی اگر وضع شده باشن برای مسببات، یعنی بی یعنی مالکیت، نکاح یعنی زوجیت، اینها اگر وضع شده باشن برای مسببات، این که شارع مقدس این بی را امضا کرده، یعنی مسبب را، یعنی مالکیت را امضا کرده، امضا مسبب ملازمه نداره با امضای سبب. امضای مسبب با امضای سبب، تأیید مسبب به معنی تأیید سبب نیست. بنابراین وقتی ما شک میکنیم در یک شرط و جزء زائد، بنابراین اینجا شکمون میتونه برگرده به شک در ماهیت، چون اون ماهیتی را که در عرف به عنوان انشاء وجود داره، ماهیتی را که در عرف به عنوان سبب، مسببش را شارع قبول داره، یعنی مالکیت را، ولی انشایی که اون مالکیت را ایجاد کرده لزوما شارع تایید نکرده، مالکیت را تایید کرده، بیه به معنی مالک، اما ایجاب و قبول عرف را تایید کرده. نه، تأیید مسبب ملازمه نداره با تأیید سبب. پس بنابراین تمام عرف را شارع امضا نکرده اگر این الفاظ برای مسببات وضع شده باشن. در نتیجه ما اگر اهمی باشیم میگیم خب فرق نمیکنه که این جزء یا این شرط دخیل باشن، عرضم به حضور شما، در مأمور به یا دخیل نباشن، ماهیت عرفی همون ماهیت بی اون قطعی و محرزه چون برای اهم وضع شده. ولی اگر صحیحی باشیم، اگر صحیحی باشیم، اما شک ما برمیگرده به شک در ماهیت. چرا؟ چون مسببش را شارع تایید کرده ولی سبب را تایید نکرده، یعنی اون ایجاب و قبول، یعنی اون بیع عرفی را معلوم نیست شارع اصلا بدون این جزء، بدون این جزء که من مد نظرمه، یعنی بدون این جزء زائد معلوم نیست در شرع به اون اصلا بیع گفته بشه. اگه ما الفاظ معاملات را در مسبب بدونیم، وضع شده در مسبب بدونیم نه در سبب، این تفاوت را ایشون اینجا مطرح میکنن. منتها چون که قائل نداره، یعنی هیچ کسی نیست که در الفاظ معاملات و عقود بگه ما به اهل الله البین نمیتونیم تمسک کنیم، به اوفو بالعقود. شما یه بار عرض کردم همه کسایی که صحیحی یا اهمی هستن همشون بدون استثنا میگن به اطلاقات میشه تمسک کرد. یعنی واقعیت این است که در بحث عقود و معاملات صحیح و هم هیچ اثری نداره. متعاب این اشکال رو که من ناینه، یعنی یک اشکال در واقع علمیه که مطرح کردن، خودشون هم جواب میدن. چرا جواب میدن؟ چون خود ایشون هم قائله که به اون اطلاقات میشه تمسک کرد. جوابی که میدن این است که میگن اصلا رابطه این الفاظ عقود و معاملات با آثار و نتایجشون رابطه سبب و مسبب نیست، رابطه در اینها سببیت نیست، رابطه ایجاد آلت و وسیله است. قول معروف ایجاد الاله هست. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در بعضی از امور تکمینی مثل کتابت، مثل نقاشی، یه وسیله وجود داره، یه قلمی وجود داره، این وسیله و قلم که مثلا کاتب می نویسه، این مانع از این نیست که اراده کاتب و نویسنده تا آخرین لحظه باقی است. یعنی در لحظه که داره از قلم استفاده میکنه به اون میگن کاتب و به عمل اون میگن کتابت، یعنی فعل اختیاری اون باقی است. کسی که بیع رو انجام میده از اون زمانی که سبب را مرتکب میشه، یعنی انشاء، تا اون زمانی که نتیجه حاصل میشه، یعنی مالکیت، ارادش هست. ارادش یک عمله، یک عمل اختیاری، یک فعل اختیاری. بین اراده او و نتیجه شکاف و فاصله نیست که ما بیاییم بعد بگیم آقا بین اینا ملازمه وجود نداره. در سبب و مسبب فاصله هست، یعنی شما میتونی یک کاری رو بکنی اما نسبت به نتیجه اراده‌ای نداری. مثل کسی که میگه مثلا شلیک کرده اون نمیخواست طرف رو بکشه، نسبت به سبب اراده داشته، نسبت به مسبب اراده نداشته. بنابراین بین اینا میتونی شما فاصله بذاری، بگی که مثلا فرض کن بگی مسبب مورد تاییده اما سبب مورد تایید نیست، یا بالعکس. اما در جایی که یک عمل ارادی هست دیگه بین ابزار و آلت و اون کسی که از ابزار و آلت استفاده میکنه فاصله وجود نداره. یعنی اون کسی که مینویسه، اون قلم فقط در حد یک وسیله است. بنابراین وقتی شارع تایید کرده و امضا کرده بیع را، درسته؟ سببش هم امضا کرده، مسببش هم امضا کرده، اون وسیله را که امضا کرده، اون عاملی که از اون وسیله داره استفاده میکنه، مباشری که از اون وسیله، اونم داره، اونم تایید کرده. امضا اشاره نسبت به کل این مجموعه هست، همش هست. بنابراین هر چی که در عرف بی تلقی میشه، خب اونی که موجب مالکیت میشه، رابطه بی و مالکیت، رابطه انشاء با اون نتیجه هست، این را شارع وقتی تایید کرده، خب اون مسبب رو که تایید کرده سببش هم تایید کرده، چون رابطه سببیت نیست، رابطه آلت و ابزار هست با کسی که از آلت و ابزار استفاده میکنه، شبیه این هستش. بنابراین بیع عرفی هم بیع شرعیه. در نتیجه ما میتونیم در اهل لعبه اهل لعبه او فوبل وجود اینا به اطلاقات تمسک کنیم و شک ما در اجزا و شرایط بر نمیگرده به شک ما در چی؟ به عرضم بازو شما شک در ماهیت و طبیعت. این به موضوع این جوابی است که مرحوم میرزا میدن. بعد یه لحظه سر به حاضر
میرزای ماهی
نه
همون
محقق ماهی نه یا نه اینا رو بله عرضم بوضوع شما هم دیگه یه چیزی میگه که هیچ ربطی به هیچ جایی نداره ما هم ازن نمیفهمونی چی مخواسته میگه. خب چی میگفتم؟ عرضم بوضوع شما جوابی که بهشون داده میشه فرمودن که این حرف برای توجیه خوبه عرضم بوضوع شما، اما خلاف تحقیقه و خلاف وجدانه. چرا؟ به خاطر اینکه در این عرضم به حضور شما عقود و معاملات و اینها رابطه انصافا رابطه سبب و مسبب اراده عاقد و بایه تا آخرین لحظه نیست. کسی نمیتونه بگه من انشاء کردم اما عرضم به حضور شما بعد از اون نسبت به مالکیت نسبت به انشاء یعنی ایجاب و قبول میخواستم اما نمیخواستم مالکیت ایجاد بشه. نه اون سوری اون انشاء نکرده هستم اون انشاء نکرده. کسی که انشاء میکنه خب بین انشاء و آثار انشاء رابطه تولیدیه است اصطلاحا رابطه تولیدیه. یعنی کسی نمیتونه بگه من عقد نکاح خوندم اما نمیخواستم زوجیت ایجاد بشه. اگه واقعا انشاء کرده باشه زوجیت به صورت قهری میاد. بنابراین مسبب و اثر تحت اراده اختیاری نیست، یه امر قهریه. مسبب و اثر یک امر با کتابت با ابزار فرق میکنه که شما تا آخرین لحظه میتونی از ابزار استفاده کنی میتونی از ابزار استفاده نکنی. مالکیت اینجوری نیست که من بخوام مالکیت ایجاد میشه نخوام مالکیت ایجاد نمیشه. نه شما بخوای یا نخوای مالکیت ایجاد میشه بعد از ایجاب و قبول بعد از انشاء مالکیت. پس بنابراین تحت اراده و عرضم بازو شما اختیار قرار نمیگیره مسبب. تحت اراده و اختیار عاقد و بایه قرار نمیگیره. در نتیجه شما نمیتونی بگی که رابطه اینا رابطه عالیته و آلت و ابزاره. اما این جواب پس جواب درست نیست. جواب درست به این اشکال مرحوم میرزا این است که فرمودن که نه وقتی اگر فرض کنیم که الفاظ عقود و معاملات برای مسببات وضع شده یعنی برای آثار و نتایج و مالکیت و زوجیت و اینا امضای اینا توسط شارع ملازمه داره با امضای سبب. یعنی وقتی شارع بی را به معنی مالکیت قبول کرده در عرف آسمون که نیمده این اما انشاءاتش قبول کرده دیگه. پس بنابراین اگر بی به معنی مالکیت مورد امضای شارع مورد تایید شارع و تصدیق شارع اسباب عرفش هم تایید و امضا کرده بنابراین ما اون چیزی که در شک میکنیم نکنه این جزء بی باشه نکنه این عرضم بازو شما شرط بی باشه اینا تأثیری در اون ماهیت عرفی نداره. ماهیت عرفی به معنی سبب همیشه مورد تایید هست چون مسببش شارع تایید کرده. پس بنابراین امضای شارع هست نسبت به اینها. وقتی امضای شارع نسبت به عرف باشه چون نسبت به سبب هست ملازمه داره با مسبب هیچ وقت شک ما بر نمیگرده به شک در موضوع. وقتی شک ما به شک در موضوع بر نگشت ما از اطلاقات میتونیم استفاده کنیم و تمسک کنیم به اطلاقات و عفو به العقود. یعنی جواب اشکال میرزا این است که نه اصلا اون اشکال واردی نیست که ملازمه وجود ملازمه عرفی هست. وقتی شما یه نتیجه را تایید میکنی سبب اون نتیجه را هم تایید کردی به صورت عرفی اینجوری فهمیده میشه. در نتیجه چه ما قائل باشیم که الفاظ عقود و اون معاملات برای اسباب وضع شد چه قائل باشیم که برای مسببات وضع شده در هر دو صورت عرضم به حضور شما بحث صحیح و اهم تا تأثیری و ثمره‌ای در مقوله معاملات نداره و همیشه به اطلاقات و عموماتی که در باب معاملات هست میشه تمسک کرد. چه ما عرضم حضور شما در باب الفاظ شرعی و مرکبات قائل به وضع برای صحیح باشیم، چه قائل برای وضع برای اهم صحیح از صحیح و فاسد، در باب معاملات میتونیم از همین اطلاقاتی که در کتاب و سنت اومده عرضم حضور شما استفاده کنیم و اون جزء مشکوک و شرط مشکوک را نفی کنیم. یعنی اگه ما مثلا شک کردیم در اینکه قید عربیت در لفظ معامله هست، ما بگیم چی؟ بگیم قرآن کریم فرموده اوفو بالعقود، قید عربی نذاشته توش، عقد فارسی هم عقد هست یا نه؟ مثلا الفاظ ما بیع و معاملات، بله عقد هست. چرا عقد هست؟ چون در عرف به اینا میگن عقد. شرع هم که قرار شد عرف را تایید کرده باشه، درسته؟ قرار شد که این کار کرده منظورم. پس بنابراین ما قید عربیت را نفی میکنیم با اوفو بالعقود، چون قید عربیت شک درش بر نمیگرده به این که اصلا ما شک بکنیم در ماهیت عقد فارسی، بگیم آقا نکنه به عقد فارسی اصلا عقد گفته نمیشه، به معامله که به زبان فارسی، خرید و فروشی که به زبان فارسی، شاید اصلا بگو، ما هیچ وقت همچه تردیدی پیدا نمیکنیم. چرا پیدا نمیکنیم؟ چون در عرف قطعا به این بی گفته میشه و شرع هم همین بی را تصدیق کرده، چه به معنی سبب چه به معنی مسبب، چه سببی باشیم چه مسببی باشیم، شرع میدونیم که همین را تایید کرده. این با معاملات فرق داره، چون معاملات جعل شارع داشت. ما از اول نمیدونیم که اصلا شارع بدون به این عمل بدون این جز صلات گفته یا صلات نفرموده. شاید اصلا به نمازی که فاقد این جز باشه اصلا لفظ صلات رو برش جعل نکرد، ولی اینا رو که شارع جعل نکرده، اینا رو عرف جعل کرده. ما هم که دسترسی به عرف داریم، همیشه ما دسترسی به عرف، دسترسی به جعل شارع نداریم، یعنی تردید میکنیم. تردید ما در اجزا و شرایط اگه صحیح باشیم برمیگرده به شک در چی؟ شک در موضوع. ما دیگه نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، ولی در عرفیات که نه، ما یه راه دیگری داریم برای کشف این الفاظ و معانی، درسته؟ اونم عرفه. ما میدونیم به معاملات فارسی هم عقد اطلاق میشه. بعدم شرع هم که میگیم آقا گفتیم چه سببی باشیم چه قائل به مسببات باشیم، در هر دو صورت میگیم شارع اینا را امضا فرموده. وقتی امضا فرموده هیچ وقت شک ما بر نمیگرد به شک در طبیعت. اگه در هیچ وقت شک پیدا کنیم، اگه منظورتون این اشکالی است که الان میخوام بگم، درسته. تنها جایی که ثمره پیدا میکنه، تنها جایی که ثمره پیدا میکنه اون جایی است که چی؟ اون جایی است که ما شک کنیم که در خود عرف، در خود عرف آیا این عرضم بوضوع شما بدون این جزء و شرط زائد بهش بی گفته میشه یا نه. یعنی شک کنیم در یک جزء و شرطی که نمیدونیم بدون اون جزء و شرط اصلا خود عرف به این بی میگه یا نمیگه، و اون وقت صحیحی باشیم، اهمی هم نباشیم، صحیحی باشیم، اونجا ثمره پیدا میکنه، اونجا ثمره پیدا میکنه. نه نمیشه، ولی اون دیگه شرط و جزء شرعی نیست، درسته؟ شک ما در این است که مثلا فرض بفرمایید که با این کیفیت از ایجاب و قبول اصلا عرف به این میگه یا نمیگه، اونجا ما اگه صحیحی باشیم دیگه نمیتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، چون اصلا معلوم نیست این عقد باشه. مثلا فرض کن یه جایی که بین ایجاب و قبول فاصله طولانی شد، یه کسی گفتش که من ماشینم رو به تو فروختم، دو سال بعد من بهش گفتم که راستی من ماشین تو خریدم. خب میگیم آقا اون ایجاب تموم شد، اصلا منقضی شد، از بین رفت. میگه نه، معلوم نیست که فاصله نبودن، فاصله نداشتن بین ایجاب و قبول شرط باشه. گوش میدید، معلوم نیست بین اینا فاصله نباید باشه، شاید هم یه همچین شرطی نباشه، شاید هم باشه. وقت شک ما در این شرط برمیگرده به چی؟ به این که اصلا به این بی میگن، به این که ایجاب یه وقتی قبول دو سال بعده. شک ما به همون بیع عرفیه اصلا اینجا، درسته؟ اینجا اگه ما نه اصلا ما کار اینجا به شهر نداریم، نمیدونیم اصلا در بازار به این کار میگن خرید و فروش، یعنی شاید خود مردم اصلا به این نگن بیع. اینجا ما اگر صحیح باشیم، درسته، دیگه نمیتونیم بگیم اوفو آقا اوفو بالعقود عمل کن. چرا؟ چون جواب این است که آقا اصلا عقد نیست، معلوم نیست عقد باشه. وقتی فاصله طولانی باشه بین ایجاب و قبول دیگه معلوم نیست. بله این یه ثمره رو، این ثمره رو داره و اون ثمره عرض کردم جایی است که خود صحت عرفی مشکوک باشه. نه در عبادات همون صحت شرعی هم برمیگرده به شک در ماهیت، چون ماهیت رو شرع وضع کرده. اینجا نه، همون وقتی شما شک میکنید در صحت عرفیش، اگه صحیحی باشی پس در ماهیت عرفی، چون صحت مساوی است با ماهیت. اگر صحیحی باشی شک در صحت عرفی برمیگرده به چی؟ شک در ماهیت عرفی، چون صحت و ماهیت مساوی گرفتی. ولی اگر اهمی باشی نه، شک ها به ماهیت بر نمیگرده و بنابراین میتونی به اطلاقات تمسک کنی. پس بنابراین، اما خب همونطور که عرض کردم و چند بار تکرار شده، در عمل چه آقایون صحیحی باشن چه اهمی باشن، در باب معاملات به اطلاقات تمسک میکنن. بنابراین واقعیتش هست که ثمره در مقوله معاملات نداره و این بحث دیگه نباید خیلی این سوال سومی که امروز مطرح کردیم لزوم نداره خیلی طولانی بشه، چون تأثیری نداره، زیاد تأثیر عملی و ثمره عملی ندارد. میرسیم به تنبیه سوم و آخر از باب، در باب صحیح و عام، یعنی آخرین بحثی است که ما در صحیح و عام مطرح میکنیم و اونم عنوانش دخول شرائط در محل نزاعه. وقتی ما شک داشته باشیم در جزء زائد، خب اون وقت عرض کردیم در الفاظ عبادات در شک در جزء زائد اگر صحیح باشیم شک ما برمیگرده به شک در موضوع و اون وقت تمسک به اطلاقات مطرح میشه که نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. اگر اهمی باشیم که خب نه. حالا اگر شک کردیم در شرط زائدی، در یک شرط نه در جزء، آیا این هم در داخل بحث صحیح و عام قرار میگیره؟ شرایط هم در این محل نزاع هست؟ بله، مثلا فرض فرمایید که مثلا شرط طهارت در بعضی از عبادات، حالا در نماز روشنه، اما در بعضی از عباداتی که مثلا فرض فرمایید که در بعضی مناسک حج مثلا، آیا طهارت، حالا من الان دلیل در ذهنم نیست، ولی مثلا فرض کن در سعی صفا و مروه آیا باید با طهارت باشه؟ فتوا این است که نه، من اقوال نمیدونم ولی یادم نیست، ولی فرض کن یک کسی شک کرده در یکی از همین اعمال حج مثلا، آیا باید طهارت باشه؟ نه، حالا طواف که ظاهرا مسلم، خب طهارت یک شرطی است، آیا این شرایط هم در محل نزاع قرار میگیره در بحث صحیح و عام یا نه؟ به عنوان مقدمه، یک مقدمه ای هست که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده که مقدمه خوبی است، اون رو بعد مطرح میکنیم و بعد بحثش رو بذاریم برای جلسات بعد. و اون هم این است که دخالت یک امر در مأمور به چهار نحوه و به چهار قسمه. یک قسم هم معاصرین اضافه کردن بعد از آخوند که در مجموع میشه پنج قسم و این خودش بحث خوبیست، آدم این رو در ذهن داشته باشه، اصلا فارغ از این بحث صحیح و عام خودش بحث علمی خوبیست. گاهی وقتا اون امر عرضم به حضور شما قیدن و تقیدن در مأمورم به دخیله، گاهی یک چیزی یک شیئی هم خودش هم تقیدش، هم ذاتش هم تقیدش، به قول آقایون میگن قیدن و تقیدن داخل در مأمورم به هست. ما بیم میگیم جزء، این جزئیته، جزئیت یعنی دخالت امری در مأمور به نحو قید و تقید. مثلا سجده در نماز، هم خود سجده در نماز هست، درسته؟ هم تقید به سجده، یعنی اینکه نماز باید همراه با سجده باشه و باید با سجده باشه، اونم در نماز هست. هم خود سجده داخل نمازه، هم تقید به سجده داخل نماز. ما به اینا میگیم جزء. نوع دوم و قسم دوم این است که خود قید داخل در مأمور به نیست، اما تقید بهش داخل در مأمور به. ما به اینا میگیم شرط. اینا شرطیته. مثل چی؟ مثل طهارت. وضوع داخل در نماز نیست، خود نفس وضوع درسته داخل در مأمور به که صلات باشه نیست، چون قبل از نماز شما وضوع میگیری. اما تقید بهش یعنی به اون طهارت درسته، اون داخل در نمازه، یعنی باید نماز همراه با طهارت باشه. با طهارت بودن، با طهارت بودن یک تقید است که این داخل در نماز هست. اما وضو چی؟ خود عمل وضو ایجاد طهارتی که اول حادث میشه، حاصل میشه، داخل در نمازه؟ نه، اون بیرون نمازه، بیرون نمازه. پس بنابراین شرط فرقش با جزء این است که جزء قیدن و تقیدن داخل در مأمور بهه. یه تعریف خیلی فنی و دقیقی است، چون تعریف های مختلف میکردن از جزء و شرط. فرق جزء با شرط اینه که جزء قیدن و تقیدن داخل در مأمور بهه، ولی شرط فقط تقیدن داخل در مأمور بهه هست، اما ذات قید داخل در مأمور بهه نیست، خارج مأمور بهه هست. ذات شرط باشه، آره همون شرط، بله ذات شرط که جای بند در چه قید هست. این نوع دوم. قسم سوم این است که عرضم به حضور شما قید و تقید، قید و تقید در فرد افضل مأمور به داخل باشه، نه در ماهیت و طبیعت مأمور به. چون اگر در طبیعت و ماهیت مأمور به دخیل باشه میشه چی؟ میشه جزء، میشه جزء، همون جزئیت، میشه همون مورد اول. ولی اگر یک امری به نحو قیدی و تقیدی، نه در ماهیت مأمور به بلکه در چی؟ فرد افضل، یکی از افراد مأمور به دخیل باشه، ما به اینا میگیم اجزای مستحب، مثل قنوت به اینا میگیم اجزای مستحبی، درسته؟ الان قنوت جزء نماز بالاخره هست یا نیست؟ جواب میدیم که جزء ماهیت نماز نیست، درسته؟ ولی جزء افراد افضل صلات هست، جزء فرد صلات هست، ولی جزء ما یعنی قوام ماهیت نیست، ولی جزء فرد افضل هست. اینم یه نحوه از دخالت یک امری در مأمورون به. خب نوع چهارم، نوع چهارم اونجاییست که عرضم به حضور شما قید داخل در فرد افضل نباشه، اما تقید داخل در فرد افضل مأمورون به باشه. پس بنابراین دخالت امری به نحو چی؟ تقیدن لا قیدن، تقیدن لا قیدن در فرد افضل مأمورون به، یا در فردی از افراد مأمورون به. اونجا ما بهش میگیم چی؟ اونا ما میگیم اونا شرایط افضلیت و استحباب هستن، مثل نماز جماعت. جماعت
قسم سوم
میخواد
جزئیات خارج کنه،
قسم چهارم شرطیات. گوش بده، چیزی رو نمیخواد خارج کنه. شرطیه بنابراین جماعت، الان جماعت در نماز چیه؟ اینجا جماعت در نماز داخل در ماهیت نماز نیست، درسته؟ جزء شرط بسیار قوام ماهیت که نیستش، قیدش داخل در ماهیت نیست، تقیدش هم داخل در ماهیت نیست، یعنی با جماعت خوندن، با جماعت خوندن داخل در نماز نیست، درسته؟ اما چیه؟ شرط افضلیت صلات هست، شرط افضلیت صلات هست در این حال که خارج از نمازه. پس بنابراین قیدن خب خارجه، اما تقیدن داخل در فرد افضله. اینا هم شرایط کماله، به قول آقا شرط کمال، اینا شرایط کمال و افضلیت.
بعض وقتی این شرایط
آره،
همین شرایطی که اضافه هست
خب
بیم نباشه، مثلا نمازی که همسایه مسجد در مسجد نخونه اون نماز نیست، یعنی به خاطر یه شرط خارج ماهیت زده به اصل ماهیت.
اون لسانه، اون آره، اون لسانه. از حضور شما به قول معروف میگن که نفی کمال هست در لسان نفی حقیقت، و وقتی میخوان نفی کمال کنن به شکل خیلی مؤکد، آره میگن که مثلا این چه روزه یه کسا روزه نیست، تو میگیره غیبت کردی، مثلا غیبت کردی که روزه نیست، که این نفی کمال. اینا هم چیز بله، این هم نوع چندم بود، چهارم. و قسم پنجم که مرحوم آخوند مطرح نفرمودن ولی معاصرین بعد از ایشون مطرح کردن، ظرفیت. ظرفیت یعنی پس بنابراین ما جزئیت داریم، شرطیت داریم، جزئیت فرد افضل داریم، شرطیت فرد افضل داریم و ظرفیت داریم. ظرفیت هم یه نوعی از دخالت یک امریست در مأمورون به که نه جزءشه، نه شرطشه، نه جزء فردشه، نه شرط فردشه، بلکه چیه؟ فقط در اون ظرف واقع شده، در اون ظرف واقع شده. یک عملی وقتی در ظرف عمل دیگری قرار میگیره، اما نه جزءشه نه شرطشه. خب مثلا فرض کن، مثالی که زدم، مثلا ادعیه‌ای که در ماه مبارک رمضان هست، خب این ادعیه خودش مطلوبیت خودشو داره، خیلی هم نورانی معنویه. در ماه رمضان، در ظرف ماه رمضان این ادعیه وارد شده خونده بشه، یا بله، یا فضل فرمند یه نفری در داخل نماز مجبور میشه که سجده تلاوت انجام بده، یعنی مثلا آیه سجده دارم میشنوه به گوشش میخوره، داره دیگه جزء احکامش هستش، داخل نماز یه سجده تلاوت هم انجام میده، اون سجده الان در ظرف نماز قرار گرفته ولی جزء نماز نیست، شرطش هم نیست، اصلا هیچ ربطی به افضلیت نداره. یعنی حالا نمازی که توش سجده تلاوت باشه مثلا استحباب داره؟ نه، هیچ افضلیتی هم در اون نماز ایجاد نمیکنه. اینا هم دخالت امریست در یک عمل دیگر در مأمورون به، به نحو چی؟ به نحو ظرفیت. پس بنابراین پنج نوع هست دخالت امور در مأمورون به، که حالا ما باید ببینیم که محل نزاع کجاست و عرضم به حضور شما جواب به این سوال که آیا شرایط داخل در بحث صحیح هم هستن یا نیستن چی میشه، برای جلسه آینده شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.